با عرض سلام خدمت دوستای عزیز، انشالله که هر جای ایران و جهان هستین صدای منو میشنوین موفق باشین، پیروز باشین. در ادامه سلسله نکات آموزشی که داریم صحبت میکنیم، میخواییم در رابطه با تنش‌های گرمایی امروز با هم صحبت بکنیم بیشتر. یعنی ما به اصطلاح بیایم بگیم که زمانی که تنش‌های گرمایی توی محیط خیلی زیاد میشه، اساساً چه مشکلاتی ایجاد میشه، راهکارهای درمان چیه، راههای مدیریت چیه. البته حالا درمان، حالا بعضیا میگن در رابطه با افزایش دما، اینا به نظر منم اشتباهه. بیشتر اون چیز برای ما مهمه، خدمتتون عرض شود مدیریت مهمه، یعنی مدیریت اون جایگاه برای سالوندارا، یا مثلا مدیریت خود قفس برای افرادی که در داخل آپارتمان دارن پرنده‌هاشون رو نگهداری میکنن. این برای ما بسیار بسیار های اهمیت است. اصولا خب ایران یک کشور گرم و خشکه. کشوری که گرم و خشک باشه، در 6 ماه اول سال تنش‌های گرمایی به صورت متوسط خیلی بیشتره. البته خب بعضی نقاط هست، مثل جنوب کشور، مثل جنوب شرق کشور، جنوب غرب کشور، اینها خب یه مقدار شرایطشون خاص داره، ولی به صورت کلی و میانگین اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، 6 ماه اول سال یه مقدار تنش‌های گرمایی بیش از سایر زمان هاست. و به این خاطر ما برای اینکه بتونیم این مسئله رو بتونیم مدیریت بکنیم، باید چند تا عامل رو دوستان در کنار همدیگه قرار بدیم. موضوع قبل از اینکه من به بررسی این عوامل اشاره بکنم، مهمترین معایبی که در رابطه با تنش‌های گرمایی وجود داره رو خدمتتون عرض می‌کنم. تنش‌های گرمایی زمانی به اصطلاح میتونه برای ما خطرناک باشه که درجه حرارت نگهداری از پرنده‌ها، عروس هلندی، گرینچ و اینها، از یه میزانی بالاتر میره و به موازات اون به اصطلاح افزایش دمایی که وجود داره داخل محیط، تغییرات فیزیولوژیک پیوسته و حتی ناپیوسته تو بدن پرنده‌ها اتفاق میفته. یعنی اگر مثلا پرنده شما عادت کرده دمایی بین مثلا 24-25 درجه رو تجربه بکنه، وقتی که این دوچار تنش گرمایی میشه و درجه حرارت بین مثلا 27-28 تا مثلا 35-36 اگه باشه که دیگه پرنده میمیره، یه همچین حرارتی رو تو سطح بدنش دریافت میکنه، با توجه به طولانی بودن ایام روز و به هر حال مسائل دیگه‌ای که تو این قضیه مهم هست، فیزیولوژی پرنده دچار تغییراتی میشه. و در این تغییرات فیزیولوژی دو تا عامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم که با هم دیگه ارتباط دارن، هم بیش از هر زمانی خودش رو نشون میده. مسئله اول مشکل پرریزیه. یعنی وقتی که شما درجه حرارتتون رو یه خیلی تغییرات زیادی توش به وجود بیارید، یا در 6 ماه اول سال که بیشتر منظور من هست، در تنش‌های حرارتی خیلی زیاد بشه، پرنده شما فیزیولوژیش کفه، یعنی اون کفه سنجش فیزیولوژی پرندتون به سمتی حرکت میکنه که اون گمان میکنه که الان موقع مناسبی شاید برای بقیه فعالیت‌ها نباشه، الان بدن من زمان مناسبی هست که پرهاشو بریزه و پرهای جدید به وجود بیاد. به این عارضه که پرریزی پرنده‌ها، سیاد اصطلاحاً دوستان عزیزمون طولک رفتن میگن، بچه ها یک عارضه کاملا طبیعیه که حالا من تو ویسای قبلی یا ویسایی که بعدم میگم بیشتر در این باره صحبت میکنم. بعضی فکر میکنن طولک رفتن یک بیماریه، ولی اساسا پدیده طولک رفتن یک پدیده کاملا طبیعی، کاملا فیزیولوژیک و کاملا حتمیه برای پرنده. منتها مثلا ما آدم ها، من یه جای خونم نمیشد که روزانه مثلا بین 100 تار مو طبیعی هست از سر انسان بریزه. خب این هم شاید یه جور تورک رفتن باشه، ولی وقت اگر کسی به جای 100 تار مو روزی 1000 تار مو از سرش بریزه، دیگه این پدیده ریزش مو طبیعی نمیتونه باشه و این پدیده یه پدیده کاملا غیر طبیعیه و باید برای درمانش مثلا حالا به این مراکزی که پوست و مو هستن طرف مراجعه بکنه. تورک رفتن پرنده ها همونطور که بهتون گفتم یه عارضه طبیعیه، یک بار در سال یا دو بار در سال میتونه اتفاق بیفته. یک سری عوامل که اینجا ما منظورمون از عواملی که داریم صحبت میکنیم تنش‌های گرمایی هست، میتونه این عارضه رو در پرنده ها تشدید بکنه. اگر پرنده شما عذر میخوام بیش از حد دچار پرریزی بشه، باید علتاشو بیاید بررسی بکنید. ممکنه به خاطر انگل باشه، ممکنه به خاطر کمبود کلسیم باشه، ممکنه به خاطر کمبود ویتامین سی باشه برای پرریزی پرنده ها، یا مثلا تغییرات جیره غذایی باشه، جیره غذایی نامناسب باشه. اینها همه عواملی هست که میتونه پرریزی پرنده رو تشدید بکنه یا دوره پرریزی پرنده رو طولانی بکنه. اما علی ای حال در زمانی که پرنده دچار تنش‌های گرمایی میشه این اتفاق میفته. طبیعتاً وقتی که جنس نر یا جنس ماده، خصوصاً جنس ماده، یا هر دوتا با هم دیگه دچار عارضه پرریزی میشن، بچه‌ها پرنده فیزیولوژی چون به این سمت حرکت کرده، اینها تمایل کمتری برای جفت‌گیری دارن. یعنی تا زمانی که اصطلاحاً به قول بچه‌های باهوش پرنده‌ها پراشون نریزه، صاف نشن، کشیده نشن، خدمتتون باید عرض بکنم که پدیده پرریزی باید حتما مرتفع بشه و این عوامل برطرف بشه تا اینها دچار خدمتتون عرض شود بتونن جفت‌گیری رو انجام بدن. یعنی مهمترین بحثی که در رابطه با تنش‌های گرمایی وجود داره این مسئله. نکته دیگه بچه‌ها، وقتی که شما پرندتون حالا شاید مثلا یه ذره این ور اون ور پرریزیشو کرده باشه، وارد تنش گرمایی وقتی میشه شما نتونید پرندتون رو مدیریت بکنین، اگر پرنده شما تخم کرده باشه شک نکنید روی تخم درست حسابی نمیخوابه. یعنی اینقدر اون حرارت حیوان رو بیقرار میکنه که تمایلی نداره که به اصطلاح پرنده شما بیا روی تخم بخوابه، بشینه و اونها رو جوجه بکنه. یا حتی اگر جوجه بکنه ممکنه رفتارهای غیر طبیعی نشون بده، مثلا پرای پرنده رو بکنه یا با جوجه هاش بد برخورد بکنه یا درست حسابی غذا نده. اینه که بچه ها حتما حواستون باشه شما زمانی که وارد فصل گرم سال شدین، حتما باید چه کار بکنین؟ این تفاوت های به اصطلاح حرارتی رو باید حتما درستش بکنید، جبرانش بکنید و بتونید در یه مثلا شرایط استیبلی، شرایط نرمالی اون وضعیت مطلوب رو اعمال بکنید. حالا ببینید به چه صورت باید ما درجه حرارت رو نگه داریم. ببینید ما کلن توی ایران سه تا سیستم یا چهار تا سیستم کلن خنک کردن هوا بیشتر نداریم، یا کولر آبیه، یا اسپیلت، یا پنکه است، یا حالا اونه که ما که خب اونقدر پولدار که نیستیم، ولی خب بعضی جاها هستن خونه هاشون مثلا سیستم های متمرکز هواساز داره. یعنی چهار تا کلن سیستم خنک، سیستم خنک‌کننده به اصطلاح حرارت هوا، این چهار تاست. شما باید بر اساس اون شرایطی که داریم دما رو به نحو شایسته کنترل بکنید، وگرنه واقعا دچار مشکل میشید تو فصل تابستان. این عوامل مکانیکی و محیطی. نکته دیگری هم که در زمینه وجود داره بحث تغذیه پرنده هاست، که خود اون بحث تغذیه پرنده ها میتونه نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه روی این موضوع. در کنار اینها مسئله حمام کردن و خنک کردن پرنده ها به وسیله آب به اصطلاح به صورت آب، این هم هست که خدمتون عرض میکنم به چه صورت شما باید انجام بده. اولین مسئله در رابطه با کولر و اینجور چیز هست. ببین افرادی که اسپیلت دارن توی این چهار دسته، خب یه مقدار شرایطشون راحت تره. خب اسپیلت چون برخلاف مثلا سیستم های دیگه درجه حرارت شما بهش میدی، تنظیم میکنی، شروع میکنه کارش رو انجام میده. فقط بچه باید دقت بکنیم که به هیچ عنوان چه اسپیلت، چه پنکه، چه هواساز مطلقا نباید به صورت مستقیم باد خنک یا بادی که به هر حال دارای برودت و اینها هست، سرما و رطوبت و اینها هست، اصلا نباید مستقیم به پرنده هاتون بخوره. بعضی من دقت کردم پرنده هاشون رو درست زیر دریچه کانال کولر میذارن، اینم زیاد جالب نیست. شما باید یک جایی قرار بدین، دقت کنید چی میگم، توی آپارتمان افرادی باید پرنده‌هاشون رو جایی قرار بدن که جریان خنک هوا یا کلا جریان هوا از اون یه تیکه به صورت یک نسیم ملایم و به صورت خیلی خیلی خفیف در حال عبوره. یعنی مثلا آدم بعضی جای نقاط خونه، نمیدونم دقت کردید یا نه، حالا بعضی خونه ها که خیلی سرش دعواست، مثلا طرف میاد جای خیلی خنک خونه رو پیدا میکنه، نه باد مستقیم تو صورتش میخوره نه مشکل ایجاد میکنه، بعد همیشه هم طرف احساس آرامش میکنه. یه همچین جاهایی رو باید پیدا بکنید که پرنده هاتون اونجاها قرار بدید. نکته بعدی این هستش که پرنده‌هاتون رو بچه‌ها، به نظر من، نظر شخصی منه، حالا شاید خیلی‌ها رد بکنن، خیلی‌ها تایید بکنن، ولی بعضی ها من دقت کردم وقتی که هوای خونه‌شون گرم میشه آب‌پاشو دست می‌گیرن، یا مثلا پرنده تو مغازه است، یا مثلا یه همچین جایی وجود داره که حالا گرم میشه، آب‌پاشو دست می‌گیرن، شروع می‌کنن به پاشیدن، اسپری کردن آب روی بدن پرنده. ببین این کارو من اصلا خودم به شخص اصلا انجام نمیدم، چون پرندتون توی این حالت وقتی قرار بگیره، شما خودتون وقتی که گرمتون بشه، حالا نه گرم لهله آنچنانی که آدم وحشت بکنه، دوست دارین یک کسی آب بپاشه تو صورتتون، خب بیشتر آدم عصبی میشه، نباید این کارو انجام بدید. منتها به جای این کار دفعاتی که کاسه میذارید، حالا برای اینکه پرنده هاتون همون بکنن، اگر کاسه میذارید، یا مثلا خدمت شریفتون عرض بکنم کاسه نمیذارید، پرنده رو مستقیم میبرید همون، این تایمش رو باید بیشتر بکنید. ترجیحاً اگر پرندتون خودش رو مثلا کاسه گذاشتید شوز، یا مثلا چیزی بهش خورد، به هر حال یه بردینش هموم، بذاریدش بیرون که بدنش رو با همراه جریان آب، جریان آفتاب خوش بکنه، که در صد ویتامین دیش هم بتونید شما از این فرصت استفاده بکنید. ویتامین D1 و D2 که زیر سطح پوست پرنده وجود داره تبدیل به ویتامین D3 بشه. این هم نکته دیگه که باید حتما شما بهش توجه بکنید. مطلب دیگه که میخواستم در رابطه با مدیریت تنش‌های گرمایی بگم، افرادی که دارای سالن هستن، این دوستان کلن تنش‌های حرارتی رو من کلن دقت کردم به سه روش این دوستان کنترل میکنن. دسته اول که به هر حال افرادی هستن که خب خیلی زیاد هست تعدادشون، اصلا کلن سه ماه تابستون رو دوست دارم میان بیخیال تخم و جوجه میشن، یعنی در اصل وقتی که تو تار و پود کارشون بری میبینی که به خاطر حالا دلایل مالی، مشغلهشون، یا مثلا عدم تجربه کافی، یا عدم ریسک کردن، به صورت سنتی اصلا میاد میگه آقا من تابستون در لونه ها رو میبندم، اصلا من استراحت، بعد اسمش هم میذارن استراحت، من استراحت میدم به پرنده هام که فلان بشه. در صورتی که بچه ها سه ماه تابستون به خاطر اینکه سرما وجود نداره، به خاطر اینکه به حال درصد آلودگی ها یه مقدار به خاطر شدت نور خورشید کمتره، فرصت خیلی خیلی خوبه که شما اتفاقا جوجه بگیری، نه اینکه در لونه ها رو برداری ببندی بگی نه پرنده های من تو لکن کی تابستون جوجه میگیره. چرا؟ میشه جوجه گرفت. شما اگر به صورت زمانی که قصد راه اندازی سالونتو داری، یعنی با یه فرد مهندسی، یا یه چه میدونم یه آدم خبره، یا یه آدمی که به هر حال فکرش آزادتر از شماست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه، وارد مذاکره و مشاوره بشی، اون فکر تمام روزهای سالو برای شما میکنه. منتها دوستان بعضی هستن مثلا سری میان 4 تا قفس میذارن، فکر میکنم مثلا حالا 4 تا قفس گذاشتیم سالون، ما دیگه شدیم سالون دار. در حالی که اصلا اینطوری نیست. تو کشورهای خارجی که بچه‌ها دوره‌های فشرده ای افراد باید برن برای پرورش تو صنعتی تو یورو، نمیدونم تو یورو زینتی و اینها ببینن، اینجوری نیست که خیلی راحت طرف بتونه کار بکنه. حالا تو ایران فعلا این صنعت حالا زیاد اونجوری مورد توجه خاصی قرار نگرفته، باید اون نوعیت‌های خاصی روش اعمال بشه. به این خاطر دوستان مثلا من دقت کردم خیلی هستن 4 تا دونه قفس میذارن، 10 تا قفس میذارن، یا 30 تا قفس میذارن، بعدم میگم ما سالون داریم، بعد از مثلا 6 ماه 7 ماه هم که میگذره، اونایی که حالا چیز سر مثلا یه مقدار کمتر مطالعه کردن، خودشون سیستمشون رو جمع میکنن. این افرادم کم نیستن، من خیلی ها رو میشناسم. به همین خاطر من توصیه میکنم اون افرادی که حالا تازه کار هستن حتما با محاسبه دقیق وارد این کار بشن، که این فرصت طلایی تابستون رو از دست ندن. این افراد اگر قبل تمهیدات لازم رو کرده باشن، با همین سیستم‌های اسپیلت و اینها، اگر مثلا توتیایی که دارن ارزشمنده، میتونن به صورت اینکه باد مستقیم نخوره سیستم جریان همرفتی رو ایجاد بکنن، پرنده‌ها رو خنک بکنن. یه جایی من رفتم خیلی ایده قشنگی بود گرفتم، توی سالن بود یه آقای خیلی خوش‌ذوقی این کانال کولر رو ادامه داده بود، یعنی اون کانال کولر دریچه‌اش که باز می‌شد داخل سالن، دوباره در ادامه اون کانال کشی کرده بود، و روی این کانال با استفاده از دریل شاید مثلا نزدیک 200 تا سوراخ درآورده بود. بعد این حرارت به صورت نشتی پخش میشد داخل سالن، هوا فوق العاده مطبوع شده بود، فوق العاده عالی شده بود، پرنده ها بدون اینکه سرمای مستقیم بهشون میخورد خنک بودن، و فکر میکردن همش اون تایم پاییز و اینها هستن، چون دمای مثلا 24 تا 27 درجه مثلا ترورانس داشت. بعضی از سالن ها من رفتم دیدم واقعا دلم سوخت. پرنده ها اونجا دمای بالای 34-35 درجه رو داشتن تجربه میکردن، بدنشون بسیار بسیار پر دچار پریزی های هات شده بود. یعنی مثلا اگه پرنده دو هفته بعد در طول لک در بیاد یا نهایت یک ماه، من بعید میدونستم که اون پرنده ها بتونن مثلا کمتر از شاید دو ماه شد تا آخر تابستون نتونن اون دوره پریزی رو تموم بکنن. خیلی تنش گرمایی بالا بود. این روش هایی هست که میتونین انجام بدین. بعضی از افراد هستن تو شهرستان ها سالونشون یا اتاقی که رو گرفتن کردن سالون، اونها برای اینکه این مشکل رو حل بکنن میتونن این لوله های تحت لوله های آبیاری قطره‌ای، اگر حالا فردی مثلا داشته باشه داخل اون باغش یا جایی که هست، به ازای مثلا هر یک متر یه دونه لوله شما رد میکنی، یعنی مثلا یه جایی که سقفش هلوهوش 4 متره شما 4 تا لوله رد میکنی، از پایین یه دونه پمپ آب بهش وصل میکنی، این پمپ آب میکشه میاد بالا و قطره قطره روی این سقف شیروانی آب میریزه و این آب اجازه نمیده که سالونتون خیلی خیلی گرم بشه. یعنی تنش یکی از راههایی که میتونه کمک بکنه اینه. شما کولر هم یا گذاشتید حالا به نحوی که باد مستقیم نخوره، یا اسپیلت گذاشتین خنک میکنه. در مورد اینکه خدمتتون عرض شود که چون اگه دقت کرده باشین کولر زمانی بهترین عمل کردشو داره که از یه طرف که بادش میاد، از یه طرف این باد خنک باید بره بیرون. یعنی مثلا شما گوشه پنجره رو وقتی باز میکنین کولر رو دور تند هستش، احساس میکنید که الان مثلا یه دور تند رو داره تجربه میکنه، یعنی اینقدر یهو جریان شدید میشه. شما میتونید کارا رو بکنید، فقط دقت بکنید که پنجره هایی که باز میکنید واسه این کار خدمتتون عرض شود که حتما پشتش توری داشته باشه. پرنده حشرات موذی به ویژه سوسک الان متاسفانه سوسک و مگس خیلی زیاده، اینها وارد نشن. اگه این امکان رو ندارین یه دونه به هر حال فن این چیزی باید بذارید، از این فنای هوشمند تقریبا در ساعت 5 دقیقه کار بکنه، این هوای اضافی رو براتون بکشه ببره بیرون که اون تنش‌های گرمایی کنترل بشه. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض شود بس تغذیه است. شما وقتی که توی فصل گرم سال دارین تغذیه پرنده هاتون رو میدین، اگه احساس کردید پرنده هاتون بیش از حد تحت تاثیر تنش های دمایی هستن، میتونید از ترکیب کاستین شاتره استفاده بکنید. کاستین شاتره و خاره مریم، این سه تا رو اگه مثلا عرقشات رو قاطی بکنین هر وقتی که احساس کردید مثلا اون روز خیلی هوا گرمه، یه ذره مثلا دو سه قاشق تو آب خوری پرنده هاتون بریزین، میتونید یه مقداری اون آتش رو مثلا تاثیرات سوء تنش های گرمایی رو براتون بگیره. بچه‌ای که روی خوراک هانتر 4 هستن و از من هانتر 4 میگیرن، موقعی که تنش گرمایی میشه، من حالا چون هر کسی یه شرایطی داره به من ترام میده، میگه مثلا میگه مهندس من الان پرنده‌ام تو لک رفتن چیکار کنم؟ بعد چون شناخت دارم، یعنی ازشون پرسیدم که شرایطشون چطوریه، به هر کدوم من یه روش‌هایی رو پیشنهاد میکنم که به هر حال اگر امکان مدیریت وجود نداره این دوره رو خیلی بتونن سریعتر و بهتر بگذرونن. اینو برای اون بچه‌ای گفتم که حالا ممکنه چیز بکنم. بچه‌ای هم که رو هانتر 4 نیستن خودشون هم کار میکنن، از این عرقی‌ها ترکیبی میتونن استفاده بکنن، خیلی هم خوب و عالی هستش. مطلب دیگه که بعد در مورد تنش‌های گرمایی بهتون بگم، بچه‌ها ضعف پرنده هاست. گاهی اوقات هست خصوصا تفلکین بچه‌هایی که تو جنوب هستن، حالا چون الان از همه ایران با من تماس میگیرن، صحبت می‌کنیم، در ارتباطیم، مثلا توی بوشهر، بندرعباس، نمی‌دونم قشم، این بچه‌هایی که تو جنوب کشورمون هستن خیلی هم بچه‌های پر زحمت و زحمتکش و کار پر زحمت و اینهایی دارن، اینها متاسفانه دچار این مشکلی که میشن این هستش که پرنده‌هاشون خیلی تحت تاثیر حرارت هستن و واقعا تفلکی‌ها امکان مدیریت بیش از حد رو ندارن. من توصیه میکنم به افرادی که واقعا، نه اینکه افرادی که خدای نکرده تنبلن، دور از اون شما، یه سری افراد واقعا تنبل و بی‌تفاوتن، در مورد اونا من چیزی نمیتونم بگم، ولی واقعا بچه‌ها، واقعا اگر کسی هست که به هیچ عنوان نمیتونه تنش گرمایی رو مدیریت بکنه، یعنی به لحاظ مالی توان نداره که حتی اون کالارکشی کولر رو ادامه بده، یا مثلا از طریق همون تکنیکایی که هست مثلا همین شیلنگای آبیاری قطره‌ای روز شیروانی بذاره خنک بکنه، اصلا توانش رو نداره، یا مثلا امکانات محدود داره، توی این حالت دوستان دیگه هیچ چاره‌ای نیست، که البته من حساب کردم شاید مثلا از هر 100 نفر شاید 5 نفر این شرایطو داشته باشن و اینها باید عطایشو به لقایش ببخشن، فصل تابستون رو بذارن به اصطلاح فصل تورک رفتن پرنده هاشون بشه و کلا بی خیال بشن. چون اگه مثلا شما بخوای پرنده ها تو یه طرف تقویت بکنی، از یه طرف مثلا پرنده ها شب دمای 27 درجه دارن تجربه میکنن، صبح هلوهوش 5 یا 6 ساعت بین 32 تا 37 درجه حرارت بهشون بخوره، این تلاش شما بیهوده است. چون اونا نه کامل آماده میشن نه کامل میرن تو پرریزی، یعنی چیز بینابینی میشه و پرنده تون همش بیقراره، همش تنش داره. ببین من توی این دو سه هفته که برام هوا خیلی خیلی گرم شده، خصوصا از هفته آخر خرداد ما تا الان، شاید بالای 50-60 مورد من بچه ها اومدن به من مراجعه کردن، پرسیدن که پرندم بیقراره، پرندم تولک رفته، پرندم فلانه. یعنی هر جوری که من دارم میشینم این پازل ها رو کنار هم میچینم، آخر سرش میرسیم به بحث همین عدم مدیریت، که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا از روی تنبلی یا از روی به حال عدم آگاهی، این تنش‌های گرمایی مشکلات زیادی رو به وجود آورده. تنش‌های گرمایی رو بچه اگر شما مدیریت نکنیم تو تولید پرنده‌های گرون و دروش، خصوصا حالا من بگم مثلا مثل شاهتوتی، مثل کاسکو، اینها کلکتیوس، واقعا دچار مشکل میشید. اینه که توصیه اکید دارم حتما حتما اگر پرنده‌های گرونی رو دارید تکثیر می‌کنید، چه تو سال و چه تو محیط بیرون، دو تا توصیه بهتون میکنم که اول فرصت طلایی تابستون رو مطلقاً از دست ندین، دومین توصیه هم این هستش که حتما مدیریت طلایی خودتون رو انجام بدین. در ادامه صحبتم باید بهتون بچه‌ها بگم که گاهی اوقات هوش انسان هم خیلی میتونه به افراد کمک بکنه که اونها بتونن با امکاناتی که دم دستشون هست نتایج دلخواه رو فراهم بکنن. مثلا اینکه از دوستان ما فقط پنکه داشت، که در مورد پنکه هم بگم پنکه واقعا نمیتونه نقش آنچنانی داشته باشه روی کاهش تنش‌های گرمایی. پنکه صرفا یک وسیله برای جابجایی جریان هواست، یعنی روی پنکه نمیشه زیاد حساب کرد مگر اینکه خب این پنکه یه تهویه‌ای داشته باشه، که اونم زیاد پنکه نمیتونه موثر باشه توی این بخش. یا مثلا سیستم‌های هواساز هم که بخوایم اشاره بکنیم، باز هواسازا یه مقدار شرایط بهتری دارن، اونها هم مثل همین اسپیلتو کولر و اینها هست. همیشه هم آها اینم یادم تا نرفته به خدمتتون عرض بکنم، شما باید برای اینکه بفهمین چقدر توی این کار دقیق هستین، اگر به هر حال عزمتون جدی هست که از فرصت تابستان استفاده بکنین برای جوجه های خیلی خوبی که بگیرید یا تولیدتون رو افزایش بدین، حتما حتما بچه ها باید یه دماسنج خیلی خوب، دماسنج و رطوبت سنج هوشمند خوب، نه از اینایی که دائم خراب میشه، بگیرین. از این دیجیتالی ها اگه باشه مثلا مدل خوبش عالیه. شما صبح و ظهر و شب مثلا یه هفته خودتون، همسرتون، مادرتون، پدرتون، بچه هاتون اگر خودتون هم منزل تشریف نشید، ازشون بخواید مثلا یه بار ساعت 8 صبح، 12 ظهر، 6 بعد از ظهر، 12 شب و حتی 4 صبح درجه حرارت رو روزانه رو شما به دست بیارید. برای اینکه بدونید پرنده شما در تنش گرمایی هست یا نه، شما هفت روز هفته رو هر روزش رو تا حداقل مثلا تا 7 روزش رو، یعنی یک هفته کامل رو، ساعت 8 صبح، 12 ظهر، 6 بعد از ظهر، 12 شب و 4 صبح، توی این مقطعی که بهتون گفتم، یعنی 4 صبح فرداش، شما 4 تا دما رو میانگین می‌نویسید، بعد اینا رو میانگین می‌گیرید. مثلا یه بار دمای هواتون 23 بوده، یه موقع 25 بوده، یه موقع 30 بوده، اینا همه رو یادداشت میکنین، بعد روزانه میانگین روزانه میگیرین. هفت تا میانگین به دستتون میاد، مثلا روز شنبه 24.5 بوده، روز یک شنبه 30 بوده، روز دوشنبه فلان بوده، سه شنبه فلان بوده. وقتی این هفته رو بچه‌ها نوشتین، دوباره از این هفته یه میانگین میگیرین، هفته رو جمع میکنین، تقسیم بر هفت میکنین. اگر درجه حرارت شما بین 23 تا 25 26 بود، شما تنش گرمایی ندارید، اصلا ندارید. اگر درجه حرارت بین 25 تا 29 بود، تنش گرمایی خفیف دارید. اگر بین از 29 به بالا بودیم میانگینی که به دست آوردین، دوچار تنش گرمایی حاد هستید. و بعد از اینکه یه هفته رو اندازه‌گیری کردید درجه حرارت رو، میاد به خودتون نمره میدید، میگی که آره من مثلا خودم میگم، مثلا من میگم من یه سالن دارم، من که بابا نیستم این همه سرم شلوغه، هی خوراک هانتر 4 بپوشم فلان، کی وقت میکنه، امکانشو ندارم، پس من دوچار تنش گرمایی هستم، درجه حرارت بالاست کلا بیخیال چیز میشم، بیخیال به اصطلاح تولید میشم، در تولیدو میبندم. یا مثلا خدمتتون عرض شود که طرف میاد میگه که نه من خب دچار تنش گرمایی ام، حالا من گفتم مهندس گفته این ورور صحبت کردیم، میام یه راهی رو پیدا میکنم که بتونم این تنش گرمایی رو به کمترین میزان خودش برسونم و بتونم تولید خودم رو انجام بدم. نحوه فهمیدن تنش گرمایی هم تو یک هفته شما میتونید اینجوری به دست بیارید. البته خب روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، نه اینکه وجود نداشته باشه، منتها این چیزایی که ما داریم میگیم خیلی کلی هست، بر اساس اون کلیگویی‌هایی که وجود داره ما روش‌ها رو خدمتتون ارائه می‌کنیم که دوستان بتونن بر اساس اون انتخاب بکنن. افرادی که سالوندار هستن میتونن از بعضی از تکنیک‌های مرداری هم استفاده بکنن، مثلا حالت مهباش چیزی باشه، ولی حواستون باشه که دوستان تنظیم رطوبت و درجه حرارتتون خدای نکرده یه موقع به هم نخوره. اگه اینقدر مثلا گرم باشه، مثلا یه مرتبه شما رطوبت 50 55 57 یه مرتبه در دچار تنش گرمایی هم بشین، واقعا پرنده هاتون دچار عذاب میشن. یعنی همیشه سعی بکنید خصوصا تو نواحی شمالی کشور که اصلا خواسته نخواسته رطوبت خیلی بالاست یا تو جنوب بالاست، حتما تلاش بکنید دوستان برای افرادی که سالوندار هستن توازن رو بتونید بین رطوبت و اون درجه حرارت ایجاد بکنید. هیچ وقت نذارید که بیش از حد سالونتون گرم بشه، هیچ وقت نذارید که بیش از حد سالونتون دچار رطوبت بشه و شما مشکلات ثانویه‌ای پیدا بکنید. و نکات قابل تعامل رو گفتم خدمتون. یه نکته اینم البته میشه داخل پرانتز گفت، 29 درجه خوبه. خب من خودم تنش گرمایی رو از مثبت 29 حساب میکنم، ولی میشه از 30 هم تقریبا میشونید. حالا بقیه دوستان هم میانگین کل کشور بگیریم، این عدد از 30 هم شما میتونید شروع بکنید. یعنی بین 29-30 اگر درجه حرارت سالنتون بالا بود تایی که هفته که بهتون گفتم، شما دوچار تنش گرمایی هستید و این تنش گرمایی رو باید به هر طریقی که میتونید بچه ها مدیریت بکنید. اگر نمیتونید ولش بکنید. تو در طی این مدتی که دوستانی که ول میکنن و میخوان پرنده هاشون برن داخل لک و اینها، یعنی کلا بی خیال تخم جوجه میشن، یه جیره سبک کم کالری باید بهشون بدید. جیره شما تو این مرحله یک جیره فیبر محور و ویتامین محور باید بشه، چون پرنده شما احتمال پرریزی فوق العاده بالاست، اون قرافای پر قطعا شل میشه، بعد دچار مشکل میشین. تو این حالت پرنده خب باید حجم زیادی از فیبر و ویتامین به بدنش برسه، در کنار اون مواد پروتئینی که دریافت کنه بتونه این مسئله رو به نحو شایسته‌ای پشت سر بگذاره. و شما از دادن دانه‌های روغنی صرف باید جلوگیری کنید. من تا دوستانی که خوراک هانتر از من میگیرن، من بهشون برنامه تولک رفتن رو اگر ببینم خیلی اوضاع خرابه و هیچ راهی وجود نداره نجات بدیم، برنامه تولک رفتن رو من بهشون میدم. با رو برنامه تولک رفتن هانتر وقتی طرف بیاد جلو، خیلی خیلی سریع دوره پرریزی پرنده ها تموم میشه. من هانتر هستم، خیلی ممنون وقت گذاشتید صدای من رو شنیدید. انشالله این نکات آموزشی که خدمتون میگم هم زکات علم ما باشه برای شما عزیزان، هم واقعا بتونه گره های مؤثر و مفیدی رو از شما عزیزان و بزرگواران حل بکنه. کسایی که سالوندار هستن، برادرای خوبم، خواهرای عزیزم که سالون دارن، امیدوارم تولیدشون هر روز بیشتر بشه. دوستان عزیزی هم که توی آپارتمان پرنده دارن، حالا برای فرار از این مشکلات زندگی و فشارهای ماشینی و اینها یه همدمی چیزی دارن، خودشون خانواده‌های محترمشون، انشالله که همیشه پرنده هاشون سالم باشن. نکات پرورشی رو بچه ها خیلی خوب توجه بکنین. پرنده ها به نوعی برده های ما هستن. من حتی نمیگم فلان، اینا واقعا یه جوری برحال حیوان پت ما هست دیگه، یعنی اینا به اصطلاح حیوان دست آموز ما هست. باید ما تا اونجایی که میتونیم شرایط نگهداری اونها رو در بهترین وضعیت ممکن قرار بدیم که هم خدا راضی باشه، هم خود ما دلمون و وجدانمون راضی و راحت باشه، و هم که اون پرنده ها بتونن یک زندگی خوبی رو داشته باشن. من یک گروه دارم توی تلگرام، دوستانی که از من خوراک هانتر 4 میخرن و یا اونهایی که حالا میخوان تحقیق بکنن در مورد این خوراک، اونجا جمع هستن پلوش 540 نفر. هر کس خواست به من پیام بده، لینکش رو بهش میدم. و اینکه توی اینستاگرام هم ما یک پیج داریم @hunter4 و یا به صورت فارسی هشتگ هانتر 4 بزنید براتون میاره. عضو ما باشید، با ما باشید و انشالله بتونیم با هم دیگه روزگار خوبی رو پشت سر بذاریم. تقریبا نیم ساعت وایس من شد. ممنونم، بازم تشکر میکنم وقت گذاشتید گوش دادید.